الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، بحثی داشتیم راجع به اصل تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت امام علیه السلام. از این بحث تمام شدیم، گفتیم آیا حکومت اسلامی شکل خاصی داره، مقوماتش چیه، اینم امسال بحث کردیم. منطقه میخواستیم بریم بیرون، عرض کردیم هنوز دو تا سوال هست. یه سوال اینه که در حکومت اسلامی جایگاه مردم چی میشه؟ آیا لهم نقشون یا لیس لهم نقشون؟ مگر یه نقش مثلا فرمالیته و ظاهر. خب اینم کسی که از مقومات حکومت اسلامی صحبت میکنه اینو نمیتونه بحث نکنه. بحث دوم اینه که آیا حکومت اسلامی تعدد حاکم رو قبول میکنه یا تعدد حاکم ما نداریم؟ مثلا در یک کشور ما یک حاکم داریم. عرض کردم دو هفته قبل یادتون باشه راجع به اون مسئله اول نقش مردم، بذارید مستقلن بحث کنیم سال آینده انشاءالله، چون این یه بحثی نیست که ما ذیل این مسئله که الان داریم میریم بیرون قرار بدیم. ذیل قرار بدیم ضایع میشه، از بین میره. قرار شد که اینو انشاءالله سال آینده جز بحثای مهم ما باشه، جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی و نظریاتی که هست، نظراتی که هست، اشکالاتی که هست انشاءالله. اما یه بحثی که من فکر کردم بتونیم در جلسه امروز جمعش کنیم همین بحث تعدد حاکمه. اصلا فقه شیعه با این تعدد حاکم کنار میاد یا اصلا پذیرفته تعدد حاکم رو، برعکسش وحدت حاکم رو مثلا مناقشه داره، شبهه داره، از این حرف. این مطلبی بود که مطرح شده بود، متاسفانه نشد هفته پیش ما برنامه داشته باشیم. امروز دقت بفرمایید، طبیعتا یک کمی هم فشرده است درس امروز ما، چون میخوام این مسئله رو تمامش کنیم، ولی جوری نیست که ناراضی باشیم، یعنی بس معظمش بماند، اینجوری نیست. اگر شما فضلان یک کمی با ما همکاری کنید، حالا سوالات باشه آخر کار اگر فرصت شد که من این بحث رو بتونم تمامش کنم. ببینید، حتما آشنایی دارید، شما از فضلای عصرید، که فقه شیعه در این ارتباط اونچه که داره یه بحث تقلید و مرجع تقلید و وحدت مرجع یا تعدد مرجع، یه بحث هم داره راجع به حاکم شهر. من میخوام اول هرچه ادبیات داریم بیاریم تا بعد ببینیم چیکار باید بکنیم. در بحث مرجع که مستظرید، در طول زمان فقه شیعه تعدد مرجعیت رو پذیرفته. شما یه فقیه پیدا نمی کنید که بگه مرجع تقلید در جامعه شیعه باید واحد باشه، نمیتونید پیدا کنید. حالا یک کسی هم گفته باشه باید ازش تشکر کرد، ازش التماس دعا خواست. این چیزیست که ما ولذا در طول زمان میدونید علمای هر بلدی مرجع تقلید همون مردم بودن، چه وقتی که توضیح المسائل و عروت الوثقا نبود، چه وقتی که اینا اومد خلق شد. یعنی فقه شیعه با تعدد مرجعیت انس داره، پذیرفته سیره مستمرن برش هست. حتی زمان حضرات معصومین، تو میدونی زمان حضرات معصومین هم گاهی مرجعیت داشتن بعضیا. یونس ابن عبدالرحمن مرجعیت داره، جمیل ابن دراج مرجعیت داره، ابو بصیر مرجعیت داره، ابان ابن تقلب مرجعیت داره. اینا یعنی کسانی است که مردم رجوع میکنن، اینا برداشت خودشون رو از مجموعه کلمات معصوم بیان میکنن. البته یه مرجعیت ساده و یه اجتهاد ساده. در بحث زعامت، اونی که فقه شیعه داره میدونی که بحث حاکم شرعه. فقهای ما گاهی وقتا نمیگن مرجع، نمیگن فقیه، میگن حاکم شرع. و حاکم شرع رو کی معنا میکنن؟ فقیه، یعنی مجتهد عادل. اگر یه مجتهدی عادل باشه، مجتهد باشه تا بشه من الفقها، عادل باشه تا بشه صائنا لنفسه مطیعا لامر مولا، میگن حاکم شرع. بعدم دیگه بحث اختیارات حاکم شرع، که حاکم شهر چقدر اختیار داره. معمولا هم نمیبرنش دیگه تو حکومت و تأسیس و حکومت، میدونید میبرن تو همین بحثایی که به اصطلاح میگن امور حسبیه، حسبه. حاکم شهر اعلان ماه کنه، حاکم شهر حکم جهاد بده اگه یه وقت لازم شد، حکم دفاع بده، حاکم شهر سرپرستی و امور ایتام و مجانین و یارو بکنه و گاهی هم هی توسعش بینن، اجرای حد بکنه اونایشون که قبول دارن، تعزیر بکنه باز اونایی که قبول دارن. اینم فضلا خیلی راحت اینا با تعدد حاکم کنار میان، به این معنا که حتی یک شهر میتونه چند تا حاکم شهر داشته باشه. و میدونید خود دیگه حالا چیزی به نام ولی فقیه و نمیدونم رهبری و اینا دیگه تو این بحثای فقهای ما به اصطلاح فقه مرسوم نیست، همینی که عرض کردم. بنابراین تعدد حاکم شهر اینجور تر نگی، تعدد حاکمیت و دولت اسلامی که تیتر نوشته ما هست، اون نه، اونا تو اون فضا نرفتن. سوالم کنی آیا میتونه دولت متعدد باشه؟ فقه ما ورودی نداره. آیا میتونه مثلا کسی که در حرم قدرته و اختیارات داره حاکمیت دستش متعدد باشه؟ عرض کردم ورودی ندارن. اونا اون چه دارن همینه، مجتهد از یه طرف، فقیه مرجع تقلید، از این برم حاکم، حاکم شهر. هر جا فقها ها گفتن حاکم شهر، آقایان تو جواهر، ریاض، کشف الاسلام خواندید حاکم شهر، یعنی همین مجتهد عادل. متو نه به ما هو مرجع، به ما هو صاحب حکم حکومتی. وقتی حاکم میگن به این اعتبار میگن، یعنی یه شخص رو به عنوانی که مرجع تقلیده میگنش فقیه، صاحب فتوا، میگن مفتی، خیلی این تعبیر به کار میره. به عنوانی که میتونه حکم حکومتی صادر کنه، بگه امروز اول ماهه، امروز عید قربانه فلان، یا حکم دفاع بده، مثلا مثالی که زدم براتون، بهش میگن حاکم شهر. خب این باشه که طبیعتا میدونید خیلی راحت تعددش پذیرفته شد. اما بحث ما علما اینا نیست، بحث امروز ما که میخوایم انشاءالله مطرحش کنیم و به یه ثمری برسانیم، بحث تعدد مرجعیت نیست. چنانچه در این حد از حکومت، یعنی حاکم شد، اینم نیست. چون عرض کردم اینو میپذیرم. مثلا فرض کنید اینجا امور ایتام و مجانین با فلان مجتهده، در کاشان در تهران با یه مجتهد دیگه است، فصل و دعوا و اینا، حالا این که میشه قضایی چون جدا که نیست، قضایی هم همون ادامه حکومته، در اینجا ممکنه با یه مجتهد باشه، در مثلا تهران مشهد با یه مجتهد دیگه باشه. اینا محل بحث ما نیست. بحث ما اینه که با این وضعیتی که فقه شیعه داره، اگر دولتی تشکیل شد، دولت، بحث ما دولت بود دیگه، حتی به معنای همین مدرن امروزش، دولت مدرن، همین دولتی که امروز میشناسیم، آیا در اینجا راجع به تعدد حاکم فقه چه نظری داره؟ اصلا میپذیرد یا نمیپذیره؟ اگر نمیپذیرد، خب اگر متعدد بودن فقها راه حل فقهیش چیه؟ اگرم میپذیرد، قهرن اون تشاجر و اختلافی که ممکنه پیش بیاد چه کار میکنه؟ یعنی فقهشیه چه جواب اینجا داره؟ مثلا بگیم نه، باید در کشور یک فقیه حاکم باشه. خب به قول اون بنده خدا لچرا، این برهانش چیه؟ بگیم نه، مثل حاکم شریک فقها میگن متعدد باشه. خب متعدد باشه سر از چی در میاره؟ این که دیگه بحث اموال قیب و ایتام و اینا نیست، بگیم کاشونش با فلانی باشه، قومش با فلانی، به لحاظ کشوره، گاهی به تشاجر میکشه. راه حل فقهیه، الان فقه شیعه تو این رابطه چیه؟ بپذیرید که بحث مهمیه. و من به شما عرض بکنم، شما اگر کل نوشته های علمای ما رو تو این ارتباط جمع کنید، تکرارش رو حذف کنید، سه صفحه نمیشه. اولا نادری از فقها مطرح کردن، اون نادرم که مطرح کردن تکرار خیلی هاش، در حالی که به نظر ما و به زعم ما این گنجایش یک مقاله خیلی خوب و به قول وزیاد توپل، یه مقاله توپل داره، یا در حد یه پایان‌نامه میتونه بحث صورت بگیره، کسی برداره قدمی خوبی برای فقه برداشته. خب ببینید، در اینجا برخی از فقها که وارد بحث شدن، برخی از فقها که وارد شدن، مثل دراساتون فی ولایت فقیه مرحوم آقای منتظری، که شاید مثلا بگیم اولین بار، حالا من یه احتمال میدم تو کلمات مرحوم نائینی هم تو تنبیه الامه تنزیه المله چیزی باشه، ولی به هر صورت حالا من بر اساس دراسات عرض میکنم. ضمنا بگم برگران ما نتونستیم به شما برسونیم، انشاءالله من اینو مفصلتر از درسم مینویسم و ممکنه مثلا 4-5 روز دیگه، یه هفته دیگه بره روی سایتو چی هست، نمیدونم سایت کانال ما هرچی داره، اونجا ملاحظه بفرمایید. نگران نباشید، این برگشت میاد انشاءالله، بعدا برداشت دیگه خودتون بردارید. ببینید ایشون حرفش اینه، میگه که اگر اصل حضور باشه که اصلا جای اختلاف مختلاف نیست طبق فقه شیعه، چون حاکم یک نفره، اونم امام معصوم، درسته؟ این کسی هم بحث نداره، ما اصل معصوم رو نمیگیم، اصل حضور رو نمیگیم. حتی میدونه اگر یک امام، دو تا امام همزمان باشن، یه احتمال اینه که نه، زعامت با همون امام قبلیه، مثل زمان امام حسن و امام حسین بودن. امام حسین امام حسن اختلاف سنیشون هم فکر کنم 6 ماه بود دیگه، امام حسین عجله داشتن، یعنی همین در یه حدی که وضع حملی بشه، حمل امام حسین هم که 6 ماه بوده. حالا اینو در بیارید، اگر نیمه رمضان امام رضا باشن، امام حسن، سال بعدش شعبان امام حسین باشن، حدود 11 ماه، کمتر از 11 ماه میشه، خیلی با عجله. خب اما تا وقتی امام حسن علیه السلام امامتو دارن، بله اون مقامات و اون عظمت و اونا خب مال امام قبل هم هست، مال امام بعد هم هست، اما زعامت و امامت و ولایت از جهت امامت مال امام حسنه. شاید این طور بگیم دیگه. حالا من خیلی اصرارم تو ما اینا عرض کنم خدمت، چون من معمولا تو پای ائمه که میاد خیلی دوست نمیدارم اظهار نظر قطعی و مصداق اون که گفت انک بالواد المقدس توافق لنا علیک، به هر حال احتیاط کن. ولی بس آقایون بحث اصل غیبت دیگه. در اصل غیبت اون حرفی که زده شده اینه که اگر قائل شدیم که در اصل غیبت آقایان همه فقها ولایت دارن، ولایتشون هم فعلیه و نقشی برای مردم در ولایت پیدا کردن فقیه قائل نباشیم، آرام آرام میگم با من بیاد جلو، اصل غیبت قائلم بشیم به این که فقها ولایت دارن به طور عام، امام که کسی رو تعیین نکردن، فقط یه ضوابطی دادن، و بگیم هر فقیهی ولایتش فعلیه، چه رأی مردم پشت سرش باشد چه نباشد، که میگه که معمولا اندیشه غالب اینه. خب چند تا فقیه میتونن در یک زمان باشن؟ خب تا اینجاش که اشکال نداره. حالا اگر یکیش آمد حکومت تشکیل داد و فقیه دیگه هم چیزی نگفت و حکومت رو قبول داره، خب بازم چیزی پیش نمیاد. اونی که حکومت تشکیل داده زعامت داره، نمیگیم اون یکی زعامت نداره، فرض بر این است که او از زعامتش استفاده نمی کنه. یا اصلا نظرش نیست که فقیه زعامت داره ولی کارم نداره، اینجا هیچ مشکلی نداره، این حکومت مشروع، اختلافی هم پیش نمیاد که بگیم که مشکل پیدا میشه. ولی اگر گفتیم فقیه ولایت داره، ولایتش هم فعلیه، ولی دو تا فقیه هستن هر دو هم مدعی، یا یکی مدعی است که اون یکی اصلا شرایطو نداره، اینجاست که مشکل پیش میاد، تشاجر میشه دیگه، هر دو مدعی و نمیشدم که گفت که هر دو ممکنه اون حکم جهاد بده اون نفی کنه، اون حکم دفاع بده اون رد کنه، او مثلا بگه اصل تعامل و ارتباط او بگه نه. اینجا ایشون میگه که من معتقدم ما باید برای رأی معصوم نقش تعیین کننده قائل باشیم، به این معنا که بگیم فقیه ولایت داره اما نه ولایت فعلیه، ولایت شأنیه. این شأنیت رو کی به فعلیت میرسونه؟ رأی مردم. حالا چه میخواد رأی مردم مستقیم باشه، مثل کاری که مثلا در مورد مرحوم امام صورت گرفت، یا از طریق خبرگان باشه، بازم مردم ها، منتها با واسطه خبرگانی که مردم انتخاب کردن، چنانچه الان ما با این پدیده هستیم. اما رأی مردم اون ولایت شأنی رو میکنه چی؟ فعلی. وقت ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که فقیهی که رأی مردم رو نداره بالفعل ولایت نداره، شأنن ولایت داره. میگید خب این ثمره شأنن چیه؟ میگیم ثمره شأنن اینه که اگر رفتن به او رأی دادن او میشه فعلی. البته اینم محفوظه ها که رأی مردم رو میاریم وسط و اصلا براش میدونید که الان این حرف داره رأی مردم رو باعث مشروعیت میده ها. لذا میگه اون که رأی مردم رو نداره مشروع نیست دخالت کنه، نه مقبول مردمی نیست، نه بحث مقبولیه نیست، بحث چیه؟ مشروعیته. مشروعیت، مشروعیت. بله اگر اینو مثلا اعراض کردن سراغ او رفتن اون مشروعیت پیدا میکنه. عرض کردم ثمرش هم همینه که این فقیه دیگه ثمره شأنیتش اینه که این برخورداره. ها اینا داشتم عرض میکردم، ولی فکر نکنید رأی مردم مشروعیت میده بیتونن ضوابط هم تعیین کنن. ضوابط رو باید از کجا بگیرن؟ از شریعت. یعنی باید از اون مثل اون حدیث شریف من کان من الفقها ها ضوابط رهبری رو بگیریم، ضوابط زعیم رو. دیگه نمیگیم مفتی، میگیم زعیم، میگیم حاکم. ولذا اگر فهمود مثلا باید مرد باشه، مردم نمیتونن به زن رأی بدن. به تعبیر عرب های امروز مواصفات رو باید از شارع بگیرن، ولی رأی مردم در دایره مواصفات تعیین کننده است. مثل مثلا یه جایی که فرض کنید افرادی رو، الان شورای نگهبان ما اینجوریه، افرادی رو تعیین میکنه، میگه اینا مثلا شرایط نمایندگی رو دارن، حالا مردم به هر کدام میخوان رأی بدن. اما تو همون چارچوب نمیتونن بگن ما به هیچ کدوم از اینا رأی نمیدیم، میریم به یکی دیگه رأی میدیم. پس یه نقش تعیین کننده برای مردم میشه. خب اینجاست که دیگه قهرن مشکل تنازع دو تا نظر حل میشه، رأی مردم هم جایگاه پیدا. در واقع این داره زمینه آماده میکنه خود برای مسئله سال آیندهمون که رأی مردم چه نقشی داره از همینجا معلوم میشه.
شکل چهارم و مردم میتونن به غیر فقیه ها رای بدن
دیگه،
یعنی
حتما
لازم نیست
مواصفات
رو در
اینا نمیان دیگه، اینا میگن تو همین مواصفات دیگه. نظرتون حرف کیه؟ حال من حرفم بعدا بزنم بیرم چیه. اگر ما گفتیم ولایت و اقلای عادل، اون یه حرف دیگه است. اتفاقا اولین مسئله من سال آینده همینه مثلا انشاءالله. یکی از آقایونی که میدونید کتاب خوبی داره در این ارتباط، آقای خلخالیس سلمه الله، از شاگردان آقای خویی که ایشون در مشهد الان، ایشون کتابی داره به نام الحاکمیه فی الاسلام. من امسال چند بار از این کتاب براتون نقل کردم دیگه. در اون کتاب ایشون اینجوری وارد شده، شاید بی تأثیر از نوشته دراسات نباشه، شاید چون خیلی شباهت داره و دراسات تقدم زمانی داره از نظر بحث و چاپ و اینا. ببینید ایشون میگه که اختلاف علما فقها در فتوا که هیچ اشکال نداره، اون خود همیشه بوده و به جایی هم بر نمیخوره. اون چه که مشکل ایجاد میکنه که بعد باید بگیم آیا تعدد داره یا نداره، بحث زعامت و اداره اموره. حالا چه اداره امور یه شهر باشه، این از منه ها دیگه، یا در یه کشور باشه. حالا بحث ما یه کشوره، کشور البته که ما تو اصطلاح فقهی کشور نداریم، ولی خب حالا با ادبیات روز وقتی صحبت میکنیم باید اصطلاحاتشون به کار ببریم. ببینید اگر اختلاف شد، ایشون میگه که سه تا راه پیشنهاد بدیم، حالا تا بعد ببینیم چی میشه. یک راه اینه که بگیم در چنین وقتی، وقت اختلاف، باید شورا و مشورت بشه و هرچه خروجی شورا بود و رأی احسن بود اون لزوم متابعت داشته باشه. عملا داره رأی به چی میده آقایان ایشون با این شکل؟ شورای رهبری دیگه، یعنی یه شورا تشکیل بشه، چون منظور از شورام شورای مردم نیست، شورای رهبریه. شورای رهبری تشکیل بشه و هرچه شورا رأی داد، یعنی ایشون میگه رأی احسن، مثلا میگیم رأی افقه، دو جام داره تو الحاکمیه، یکی اوائل کتابی که اواخر کتاب، افقه بعدن یه بحث زیبایی داره میگه خب افقه در اینجا یعنی اونی که بهتر اصول عملیه رو میدونه، روایات رو میدونه، یا اونی که در مسائل مثلا سیاسی اجتماعی افقهه، البته به شرطی که اصل فقاهت رو داشته باشه، یعنی بحث سر مجتهده نه غیر مجتهد، که میگه نه اینجا باید تو همین افقه بودن در امور اجتماعی سیاسی، یعنی فقیه هست ما تا یک کسی مثلا تو عبادات و معاملات افقه، این تو اجتماعیات افقه. نظام میگه تقسیم قدرت کنن اگر شد، اون در عبادات و معاملات، این در سیاست، ولی اگر اختلاف شد یک گزینه، گزینه شوراست. میدونید که شورا هم اثباتش از نظر قرآن مشکل نیست، و امرهم شورا بینهم و امثال ذلك. گزینه دوم اینه که بریم سراغ اعلم از این دو نفر یا سه نفر، یعنی گزینه شورا رو بذاریم کنار، گزینه اعلم رو بیاریم. خب حالا اگر همشون گفتن انا اعلم، اون گفت من اعلم، میگه اینجا دیگه باید رأی مردم تعیین کننده باشه. حالا یک مرحله ای یا دو مرحله ای؟ خب حالا یه مرحله ایش مگه مردم میتونن؟ ما 50 ساله داریم درس میخونیم شب و روز، و بارها و بارها خرج ابونا اعلم سوال میشه، میگیم کذا. حالا بله اون دو مرحله ایش توجیهی داره، انتخابات دو مرحله ای دیگه، که مردم یک سری خبرگان تعیین کنن، اونا برن مثلا از تخصصشون استفاده کنن و رأی بدن به مثلا افقه. یکی هم قرعه، تو اینجور مسائل اگر اختلاف دارن قرعه بزنن. البته خود ایشون میگه، وقت نخندید قضاوت نکنید، ایشون میگه البته قرعه که به درد امروز نمیخوره، بنیان داره ها، اینطور نیست که لیس لها بنیانون، القرعه لکل امر مشکل. چه امری مشکل تر از اختلاف مثلا دو فقیه در زعامت؟ ولی قرعه باز حالا کی بزنه، کی تسلیم بشه نشه، ایشون هم داره، بالاخره منصفانه برخورد کنیم، میگه بحث قرعه مشکلات خودشو داره. ولی یه چیز بهتون بگم، ایشون هم برای بحث رأی مردم نقش تعیین کننده، مخصوصا اونجایی که میگه رأی اعلم، حتی در خود شورا. خب این شورا رو کی باید تشکیل بده؟ اینو من ندیدم تو کلمات ایشون، ولی قاعدتا خواهد گفت اینم تعیین کننده رأی مردمه. میخوام عرض کنم براتون فقها، علما، انشاءالله که از فقیهان آینده باشید، از زبان ما صادر شد تفاعل به خیر میزنیم، انشاءالله که باشید و باشیم از فقهای معاصر و دوران، اون چه از این بحثای به نظر من خوب نتیجه میگیریم اینه که دولت اسلامی و به اصطلاح حاکمیت با تعدد حاکمیت نمیسازه. این تیتر من الان نگاه میکنم نوشتم تعدد حاکمیت، ولی نگاه میکنم تعدد حاکم، این برگه 36 رو بله دقت بیشتری داره، تعدد حاکم و دولت اسلامی در یک سرزمین. من خیلی میخواستم از ادبیات فقهی فاصله نگیریم، تعبیر کشور نکردم، تعبیر سرزمین کردم. خب ببینید فرم خاصی نداره، این جواب اینه، میتونه تعدد حاکم باشه، میتونه وحدت حاکم باشه، همون حرف قبلی میشه قهرن، میتونه شورا باشه، میتونه یه نفر در رأس قدرت باشه. و بحث رأی مردم. اما رأی مردم رو شما الان از ما چیزی نگیرید، یعنی من نقل قول کردم از آقایان، انشاءالله سال آینده که بحث رأی مردم رو مطرح میکنیم نظر قطعی ما اونجاست، ولی ما اون که دنبالش بودیم جواب گرفتیم که تعدد حاکم هست در به اصطلاح، اما تعدد به معنای باز نمیشین تعدد حاکمیت و دولت اسلامی در یک سرزمین، درسته؟ بله، دولت نمیتونه متعدد باشه با این وضعیت، چون نهایتاً با شوراست، اما شورا همه در رأس یک دولت هست. پس این تیتر رو درست کنید، تعدد حاکم. البته تیتر اشکال نداره، سواله. امروز میگم تیتر رو در قالب سوال در نیارید، ولی این سواله، آیا میشه یا نمیشه، که بعد خواهیم گفت که حاکمش میشه دولتش نمیشه. میخواد ادامهش بنویسه چون حساس مسئله، یه بحث سیاسی. بنویسید تعدد حاکم و دولت اسلامی در یک سر، آری یا نه. سوال اینجوری کامل کنید که من خیالم راحت بشه. خب فضلا، ما امسال رو در فقه سیاسی به دو تا مسئله مهم پرداختیم دیگه. یکی اصل جواز یا وجوب تشکیل حاکمیت که ما عرض کردیم به شرطها و شروطها، درست. دومی که آیا فرم خاصی داره، چه مقوماتی داره، مطرح شد. انشاءالله توفیقی باشه علما سال آینده به همین ترتیب چهارشنبه هفته یک روز همینجا و همین ساعت انشاءالله اولین بحثمون، دوست دارم تابستون یه مقدار کار بکنید، همین بحث عدم ولایت احد علی احد که آقایون میارن و ثمراتی که میگیرن با این اصل، خیلی ثمره میگیرن. بحث بعدمون قراره همین رأی مردم خواهد بود و طبیعتاً یه چند ماهی ما رو این دو بحث مشغول میکنه. ما که اصلش رو پذیرفتیم، اما حالا دیگه بحث شورای رهبری ندیگه. چرا گفتن شورا؟
ما در جایی که رأی دو فقیه برای مثلا نداشتیم، همیشه یک فقیه نظر رو
که همیشه داشتیم، اولا اینکه نبوده، ما عرض کردم براتون، اولا نبوده که بگیم همیشه اینطور بوده. خود قانون اساسی هم که هر دو دیگه بررسی کردیم دیگه، نباید بگید دلیلی آورده نشد. اگر اون بحثا رو مرتب شرکت کرده باشید، ما مطرح کردیم گفتیم هیچ دلیلی بر رد به اصطلاح شورا نداریم، همینطور که دلیل بر وحدتش هم نداریم. البته شکی نیست که عرضم گفتیم شکل کامل و مطلوب کدام هست؟ وحدت دیگه، اون صورت اول، فرم اول که گفتیم این قدم متیقن و کاملشه. خب بذارید، یاد نمیشه بخت گذشت دیگه. آقایان ما یک سالی که معذر شما بودیم، من همیشه میگم انشاءالله که کوتاهی نکرده باشیم، اگرم باشه قصوره، تقصیر نیست. بنده یه بحثی که اینجا میخوام بکنم، علی‌رغم همه گرفتاری که دارم، خیلی سعی میکنم که با فکر و با تأمل و گاهی وقت کلان از ما میگیره. انشاءالله که اگرم حالا قصوری شده ما را عفو میکنید، اگر تبلیغ مشرف میشید، تبلیغ نمیشه چبهای قدر، ما رو از دعای خودتون فراموش نکنید. اگر کم مهری شده، یه وقت سوالی من جواب ندادم، عذرخواهی میکنیم. انشاءالله درس بعدمون دیگه، من بعد از ماه رمضان بعضا شبه از یه دو هفته درس باشه، من نیستم. انشاءالله درس بعدمون بعد عاشورا، یک شنبه بعد عاشورا که ظاهرا میشه 24/6، حالا البته ممکنه یکی دو روز عقب جلو بشه، ولی همینه. الحمدلله رب العالمین.